أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأثيبين الأنجبين، سيما ولية الله في العالمين، بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی را عرض می‌نهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. همه شما را مشمول عدیه ذاکه ولی از ارواح و خدا قرار بدهد. در آستانه شهادت امام دهم جواد الامت و الائمه علیهم السلام و علیهم السلام، این صبح به ماتم را به پیشگاه ولی از ارواح ناپدا تعزیت عرض میکنم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش ارائه میشود. بخش اول به مسائل اخلاقی برمیگشت، بخش دوم شرح کوتاهی از کتاب شریف نهج البلاغه علی بن ابی طالب سلام الله علیه، که اون هم بی ارتباط به مسائل اخلاقی نبود. اشاره شد که در اسلام سه بخش پیشبینی شده برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم. بخشی مربوط به احکام و حق الله است که در اون بخش فقه و امثال فقه مسئول این کارند و هیچ کس حق تسامح و تساهل ندارد، چه اینکه قرآن کریم از این حق خبر داد، فرمود لا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله. در دین خدا قوانین الهی، احکام الهی جا برای سهلنگاری مسامحه نیست. نه خود ما سهلنگار باشیم در امتثال، نه جلوی دیگران را بگیریم و اونها را به سهلنگاری وادار کنیم، نه اگر کسی سهلنگار بود ما آرام بنشینیم. باید حدود الهی، احکام الهی اونطوری که هست مطرح بشه. بخش دوم حقوق متقابل و متعاملی است که انسان‌ها با یکدیگر دارند. اینجا اگر کسی چیزی از ما خواست یا ما چیزی خواستیم، باید برابر با عدل رفتار بکنیم. اگر کسی نسبت به ما بدرفتاری کرد، حقی را از ما ضایع کرد، ما میتوانیم برابر با عدل حق اون را استیفا کنیم. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، و آیات دیگر. اینها میگوید اگر حقی از شما ضایع شد، برابر با عدل و انصاف اون حقتون را استیفا کنید. ولی مستحضری اگر عدل دو جانبه باشد، کشور تأمین است، یعنی هیچ کسی از مرز خود تجاوز نکند، عدل به خوبی میتواند جامعه را اداره کند. ولی اگر عده از مرزشون تجاوز کردن و حقوق دیگران را ضایع کردن، اینهایی که مال باختن، حق باختن، بخواهن برابر با عدل عمل بکنن، جامعه اداره نمیشود. اینجا جای اخلاق است. این مرز دوم که اگر حقی از کسی ضایع شد، این شخص به استناد این دعایی که تلاوت شده بخواهد حق خود را استیفا کند، یعنی عدل را اجرا کنند، حکم جزاء و سیئت مثلها را امتثال کند، مشکلات جامعه حل نخواهد شد. نشان او همه این پروندهای انباشته چند میلیونی است که در دستگاه قضایی هست. بخش سوم بخش اخلاق است. بخش اخلاق آن است که انسان هم در رابطه خود با خودش که امانت الهی را حفظ بکند، چون بداند به این که بسیاری از گوهرهایی که خدا به ما داد مال ما نیست، ما امین آنیم. آبروی ما مال ما نیست، ما امین آنیم. هیچ کس حق ندارد آبروی خود را بریزد، هیچ ملتی حق ندارد خود را ذلیل و فرومایه کند. این از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام است که مرحوم کلینی این را در کافی نقل کرده که ان الله سبحانه و تعالی فوض الی المؤمر اموره کلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه. خداوند مؤمن را آزاد آفرید اما هرگز به او اجازه نداد که خود را ذلیل کند، فرومایه کند، زیر بار ذلت برود، آبروی خودش بریزد، حرفی بزند، چیزی بنویسد، چیزی بخواهد که از عظمت و جلال و شکوه او کم بکند. زیرا آبروی مؤمن مال مؤمن نیست، حق الله است و انسان امین این حق است، نه مالک این. هم رابطه خودش را با خودش برابر اخلاق تنظیم میکند، هم رابطه خود را با خدا در سایه اخلاق تنظیم می کند که می شود بنده او، خاضع او، خاشع او و مانند او. هم رابطه خودش را با جامعه بر اساس اخلاق تنظیم می کند. قرآن کریم در این بخش فرمود جامعه را اخلاق اداره می کند. فرمود به ید رعون بالحسنت سیر. در بخش دوم فرمود اگر حقی از شما ضایع شده است، بر اساس به جزاء و سیئتون مثلها میتونید عادلانه حقتون را استیفا کنید. ولی بالاتر از عدل و شریفتر از عدل احسان است که به ید رعون بالحسنت سیئه، گاهی به صورت جمله خبری، گاهی به صورت جمله انشائی، ادفع بالتی هی احسن، گاهی با جمله خبری ما را تشویق میکند که از راه احسان با جامعه برخورد کنیم، گاهی به صورت امر دستور میدهد که بدی را با بدی پاسخ ندهی، خون به خون شستن محال است و محال، بدی را با خوبی حل کنید. قهرن طرف بر میگردد، شرمنده میشود، عذرخواهی میکند، جامعه با لطافت اداره میشود. اخلاق تو این فصل سوم و بخش سوم جا دارد. اگر کسی بخواهد برابر با عدل عمل کند، جزاء و سیئت مثلها را عملی کند، این دیگه قانون است، اخلاق نیست. ولی اگر خاص بالاتر از عدل که احسان است و در سوره مبارکه نهر ما را به احسانی که برتر از عدل است فراخوند، فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اگر خاص با این عمل کند وارد حوزه اخلاق می شود و اون اخلاق این است که به ید رعون بالحسنت سیئه. در فضائل اخلاقی انسان دشمن شناسی می کند، آسیب شناسی می کند، افت و آفت شناسی می کند، می بیند بدترین دشمن انسان همین نفسی که در درون انسان است. همه ما علاقمندیم که کار خیر انجام بشود، ولی اگر این کار خیر به دست دیگری انجام می شود، اول کار شکنی ماست. این معلوم می شود که ما این هوا را می ترمیم، نه اون کار خیر را. خب اگر کار خیر مطلوب ماست، دیگری دارد انجام میدهد، ما باید تشویق کنیم، تشکر کنیم، به دعا کنیم. ولی چون خود ما انجام ندادیم، خود ما مطرح نشدیم، اول کارشکنی ماست. این بدترین دشمنی است که در درون ما تعبیه شده است که فرمود اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبی. حضرت فرمود بدترین دشمن آدم اون هوا و هوسی است که در درون آدم تعبیه شده است. اخلاق عهده‌دار این قسمت است. اگر کسی وارسته بود دید در جامعه کار خیری اتفاق میفتد، تشویق میکند، ترغیب میکند، ظاهراً کار خیر گسترش پیدا میکند. چون در آستانه شهادت امام جواد صلوات الله و سلام علیه هستیم، یه بیان نورانی از اون حضرت نقل کنیم تا معلوم بشود که افراد در تلیعه امر چه کتابی را بخوانند، سخنان چه کسی را گوش میدن، از کدوم رسانه استفاده کنن. در قرآن کریم فرمود و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونایی که خردمدارن، پژوهشگرن، اهل تحقیقن، از اونها تشویق به عمل می آورد. می فهمد اینها که اهل تحقیقن مطالعات فراوانی دارن، نوشته ها، گفته ها، رسانه ها را مطالعه می کنن و می شنوند، بهترینش رو انتخاب می کنن. این محضوری ندارد، من اینکه او اهل تحقیق است، زود متأثر نمی شود، قدرت تحلیل دارد، قدرت تحقیق دارد، او مجاز است که هر سخنی را بشنود، هر کتابی را بخواند، چون قدرت تحلیل دارد. اما کسی که در اوائل امر اوست، چه حوزوی و چه دانشگاهی، اون قدرت تحلیل را ندارد. او اگر یک چیزی را بشنود، شنیدن همان و اثرپذیری همان. اگر بخواهد حرف کسی را گوش بدهد، کتاب کسی را بخواند، رسانه ای را ارزیابی کند، وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه فرمود باید مواظب باشد. من اسقا الى ناطق فقد عبده، فإن کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، فإن کان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. فرمود اونها که قدرت تحلیل ندارن، اگر چیزی را بشنون فورا متأثر می شوند، یا از اول به قصد پندپذیری، اتعاض به پذیرش و قبول چیزی را میخوانند یا میشنوند، فرمود هر کس گوشش به حرف دیگری باشد دارد او را عبادت میکند. اگر اون گوینده از خدا و پیامبر سخن میگوید، این شنونده خدا و پیامبر را عبادت میکند. و اگر اون گوینده از شیطان و شیطنت و فریب و مکر سخن میگوید، این شنونده شیطان را دارد عبادت می کند. من اسقا، یعنی گوش فرا بدهد، الا ناطقین فقد عبده، فإن کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، و إن کان الناطق ينطق عن ابلیس فقد ابلیس. قهرن بررسی این ماهواره ها، این اینترنت ها، این رسانه ها، این مجلات تکلیف ما را روشن می کند. اون کسی که اهل تحقیق است، اهل پژوهش است، اهل نظریه پرداز است، او مجاز است اینها را نگاه کند، چون متأثر نمی شود، خودش قدرت تحلیل دارد، قدرت تشخیص دارد، می تواند حق را از باطل، خیر را از شر، حسن را از قبیح، صدق را از کذب جدا کند. اما یک کسی که نهال است، چه در حوزه چه در دانشگاه، اون قدرت تحلیل را ندارد، اون قدرت تشخیص ندارد، این زود رنگ پذیر است، تأثیر پذیر است، این مجاز نیست هر کتابی را بخواند، هر سخنی را بشنود، مگر این قدرت تحلیل پیدا کند. این بیان نورانی امام جواد صلوات الله و سلام علیه است. بحث‌های دیگری هم حضرت دارد که از ثقت و بالله ثمن و کل عاد و سلم و کل عاد. فرمود به این که انسان اعتماد به خدا داشته باشد. این تعبیر تعبیر صحیح و روایی نیست بگیم اعتماد به نفس. خود ما یه معنای حرفی هستیم که به خدا متکی، حقیقت ما به او متکی است. از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سران نقل شده که شما چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ فرمود به این که من این چشمم که باز است نمیتوانم و نمیدانم که میتوانم این چشمم رو ببندم و بمیرم یا با همین چشم باز به من میگوین بمیر. من یه همچه موجودیم. مستحضرید اگر در حال احتضار و مرگ کسی نباشد که چشم این مرده رو ببندد تا گرم است، یه منظره هولناکی دارد، با یه چشم بازی میمیرد. وقتی انسان اینقدر قدرت ندارد که این مشرف پیرش را به هم بگذارد و بمیرد، دیگه از او ضعیفتر چه کسی است؟ همون ما یه همچه موجودی هستیم. بنابراین من تا میتوانم باید خاضی و خاشی باشم در پیشگاه ذات اقدس اله. این وضع همه ماست. ما بگویم ما به خودمون معتمدیم، اعتماد به نفس داریم، اینها روانیست. لکن ما یک مضافی هستیم که به یک مضاف اله، نظیر همون صفر که بارها شنیدیم. این صفر اگر طرف چپ عدد باشد خانا نیست، رقمی رو نشون نمیده. اگر یه عددی در کار نباشد، شما هزارا صفر بوداری، این صفحه رو سیاه کردید، رقمی نشون نمیده. اما یه عدد باشد یک، در طرف راست او قرار بگیرد این صفر دو، و این صفر خاناست، این میشه ده، میشه صد، میشه هزار. اگر یه عدد نباشد این صفر صفر است. فیض خدا همون رقمی است که ما را خانا میکند. اگر این فیض برداشته شد با همون صفریم که صفریم، با یه چشم برهم زدن اگر این فیض گرفته شد ما میشیم صفر. بنابراین بگیم خودکفا هستیم، اعتماد به نفس داریم، این تعبیر روانیست. ولی بگوییم در سایه لطف خدا و برکت خدا به خدا اعتماد میکنیم، به او توکل میکنیم، به او تسلیم میکنیم، هزارها کار در اثر همین اعتماد به خدا از ما ساخته است، اینها رواست. فرض آن است که وجود مبارک حضرت فرمود به اینکه وضع من این. اگر کسی به خدا اعتماد داشت، یعنی او ما را آفرید و با ما هست هر جا باشیم، و معکم عین ما کنتم، در درون ما، در بیرون ما، ظاهر ما، باطن ما، فیض او، لطف او، حضور فعال دارد. بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه است که شما یک صفری هستید که در کنار عددی، از این عدد بهره بگیری، این فیض الهی را به عنوان نردبان قرار بدی. اگر خواستید بالا بری با این نردبان ممکن است. اگر خواستید کالای گرانبها بخری، این ثمن و این بها در اختیار شماست. الثقة بالله ثمن و کل غال عالی باقین، یعنی گران. هر چیز گرانی را با این اعتماد به خدا می شود خرید. و اگر خواستید بالا بروید، به مراحل علمی برسید، این سلم و نردبان مقام بالا و بالاست. اثرت و بلا ثمن و کل غال و سلم و کل غال، هر کالای گرانی را با اعتماد به خدا می شود خرید. هر مقام برین و بالا را با اعتماد به لطف الهی می شود تصاحب کرد. اینا بیانات نورانی امام جواد صلوات الله و سلام علیه است. بنابراین اخلاق اون متمم قانون است. بدون اخلاق قانون هر چه کامل باشد توان اداری جامعه را نخواهد داشت. اگر نظام هم نظام اسلامی باشد، محصولش همین چند میلیون پرونده است که دستگاه قضایی هست. اما اگر و یدرعون بالحسنت سیئه شد، گذشت شد، ایثار شد، انعطاف شد، عفو شد، صفح شد، احسان شد، طرف بر میگردد، شرمنده میشود، عذرخواهی میکند، وداد میآید، محبت میآید، صفا و وفا میآید. همون مردان الهی کسانی هست که و یدرعون بالحسنت سیئه. اما از نامه های وجود مبارک هست امیر ما رسیدیم به نامه 29. بعد از جریان جنگ جمل معاویه به دستگاه اموی عده‌ای از مردم بصره را خواستند بشورانند علیه حکومت مرکزی. حضرت نامه ای نوشتند، اونا را هم نصیحت کردند، هم تهدید کردند، هم تهدید. این نامه مبسوط است. مرحوم سید رضی رضوان الله مستحضری که این نامه ها را تقطیع کرده، اون جمله هایی که به اصطلاح فصاحت برتری، بلاغت بیشتری، آهنگین تر بود، اونا را نقل کرده. یک نامه‌ای که مثلا 5 صفحه است، ایشون 1 صفحه‌اش را نقل میکنند. لذا نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، نهج حدیث نیست، نهج بلاغت است. یعنی اگر یک نامه 5 صفحه بود، چون همه کلماتش، همه جملاتش یک دست نیست، همش گرچه از یک بالا است، ولی بعضی خوب است، بعضی خوبتر، بعضی بهن، بعضی بهتر، اون بهترها را انتخاب کرده شده نهج الفصاحه، نه نهج الحدیث، نه نهج الروایه. در نامه 29 حضرت اونا را تهدید کرده، تحریف کرده، فبود وضع شما را به من گزارش دادن. این تناب تعهد به بیعتی که بین امام و امت است، شما کم کم تار و پود این تناب را باز کردید. وقد کان من انتشار حبلکم، حبل این تناب، این بیعت را میگن تناب، برای اینکه بین امام و امت این پیوند را برقرار میکند. اگر تار و پودش باز بشود، دیگه اون اثر را نخواهد داشت. وقد کان من انتشار حبلکم و شقاقکم ما لم تغبو عنه، یه چیزی نیست که شما از او غافل باشید. میدونید که پیمان بستید و میدونید که این پیمان را دارید میشکنید. میدونید که بین ما و خودتون یه تناب مستحکمی رو بافتی، ولی الان تار و پودش دارید از هم جدا میکنید. یه هم چیزی شما میدونید. فعفوتو ان مجرمکم، من از تبهکاران شما گذشتم. و رفعتو سیف ان مدبرکم، اونا که رو برگردوندم شمشیر را از اونا برداشتم، کاری با اونا نداشتم. و قبلتو من مقبلکم، هر کدامتون رو آوردید، ما شما رو با آغوش باز پذیرفت. اما که این خطت به کمر امور المردیه، تو بحثای قبلم رازه فرمودید که گام غیر از قدم است، خطوه یعنی گام، از پاشنه تا اون پنجه ای رو میگن یک قدم. وقتی انسان این پای راست را یه جا گذاشت میشه این قدم اول، وقتی این پای چپ را جای دیگه گذاشت میشه قدم دوم. بین قدم اول و قدم دوم رو میگن گام، خطوه. نفس المرء خطاه الی الموت تو بیانات هست امیر است، یعنی هر نفسی که انسان میکشد برمی آورد یک قدم به قبر نزدیکتر میشود. خطوه یعنی گام نه قدم. این گفتن یک قدم بر خویشتن نه وان دیگر در کوی دوست، یعنی اگر این پای راست را روی هوس بگذاری، پای چپ در خانه محبت الهی است. فرمود که این خطت به کمال امور، اگر خطوه به گامی برداشتید که از مسیر منحرف شدید، فین خطت به کمال امور المردیه و صفح الاراء الجائره، در اثر صفاحت و بیخردی رأی جوری داشتی، رأی ظلمی داشتی. قرآن کریم پیروان حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه را فقیه و خردمدار می داند و مخالفان و منحرفان از مسیر ابراهیم خلیل سلام الله را سفیه و نابخرد می داند. می فهمد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی از راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله گرفت، سفیهانه دارد زندگی می کند، زیرا عقل آن است که ما عبده به رحمان و کتوسه به بهر جنان. چیزی که انسان نتواند با او سعادت دنیا و بهشت آخرت را تأمین کند، اون صفاحت است. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اینجا حضرت فرمود کسی که در برابر ولایت ما، حکومت ما، قیام ما رأی جائرانه دارد و جور کرده است و جور می کند، این سفیه است. و سفه الاراء الجائرته الى منابذتی و خلافی. اگر این چنین شد، ما بار اول در جریان جنگ جمل وضع بصره را با مهر و صفا گذروندیم، از خیلی ها گذشتیم. اگر دوباره معاویه شما مردم بصره را تحریک بکند که علیه حکومت مرکزی بشورید، فها انزا قد قربت جیادی و رحلت رکابی، من هم سربازانم و لشکریانم رو آماده کردم و اسبهای نیروی رزمی رو آماده کردم، شترهایم که در قسمتهای جنگ مسئول تهیه تدارکاتن، اینها رو هم ترحیل کردم که برای رحلت و سفر به جنگ آماده باشن. ولئن لجأتمونی، ما که تا اونجا ممکن است دست به شمشیر نمیبریم، تا اونجا که ممکن است عفو میکنیم و تلاش و کوشش شما این است که در این مملکت جز به خود ما به احدی ظلم نشن. اگر به خود من ظلم شد، من تحمل بکنم، به غیر من به کسی ظلم نشود. ما سوابق 25 ساله رو نشون دادیم، 25 سال ظلم پذیر بودیم، حرفی هم نزدیم، اما به دیگران ظلم نشود، به دین ظلم نشود. ولئن لجأتمونی الی المسیر الیکم، اونگاه لأوقعن بکم بغعتن، یه نبردی به شما نشون بدم که لا یکون یوم الجمل الیها الا کلعقت لائق. جریان جنگ جمل که شما دیدید مثل یه لقمه باشد، مثل یک لیسیدن باشد، مثل یک طرح کوتاهی باشد. لعقه لائق یعنی لیسیدن. یه وقتی کسی غذای فراوانی در یک کاسه میریزد مصرف بکند، یه وقتی میلیسد. ملعقه اون ظرفیست که سگ در او بلوغ میکرد، که وجود مبارک رسول خدا بستنی سلام الله علیه ما در جریان خالد فرمود دیه ملعقه را هم باید عطا کنید. در جریان خالد امویان میگفتن هر کسی به دیگری وابسته باشد، اگر فردی از اعضای خانواده مجرم بود، اونا بستگان و ارهام و فامیلهای او را هم مؤاخذه میکردن. ابن زیاد وقتی که وارد کوفه شد، به سراها گفت من همسایه را به جرم همسایه مؤاخذه میکنم، بری را به جرم متهم مؤاخذه میکنم. هر کسی که فامیل متهم بود، به جرم همین فامیلی یا همسایگی یا بستگی من مؤاخذه میکنم. این رو صریحا اعلام کرد. وجود بارکه از تعمیل از همون اول قبل از جریان کوفه و ابن زیادها از طرز تفکر عموی با خبر بود. همون عدل ما عدل الهی است. ما از مجرم بگذریم و غیر مجرم را مؤاخذه بکنیم، این چنین نیست. اگر خدا در قیامت برنامش این است که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، در حکومت ما هم همچنین است. ما انی عارفون لذ طاعت منکم فضله، اون که مطیع از فضل شما میشناسیم، برابر با فضل او عمل میکنیم. ولذ نصیحت حقه، اونا که ناصح بودن، خالص بودن، اهل نصیحت بودن، ما حق اونها را رعایت میکنیم. غیر و متجاوزن متهمن الى بریئن، ما هرگز از متهم تجاوز نمی کنیم، به انسان مبرای از خلاف تعدی نمی کنیم، هرگز گناه کسی را به پای دیگری نمی نویسیم. ولا ناکسن الى وفیین، اون کسی که وفادار است ما نقض عهد نمی کنیم، اون که مهربان است با او قهرامی رفتار نمی کنیم، حقوق همه رو محفوظ نگه می داریم. ولی شما کاری نکنید که جریان تلخ جنگ جمد دوباره تکرار بشود. این نامه از اون مقداری که مرحوم سید رضی رضوان الله نقل کردن بیشتر است، ولی نامه 29 همین چند سطر است. این نکته رو هم قبلا در ذهن شریف شما بود. سر این که نهج البلاغه در طی این هزار سال موند و بیشترین شرح نهج البلاغه را علمای سنت کردن، این است که او عاقلانه کلمات استعمیر را جمع آوری کرد، مسائل کلامی را با مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط نکرد. وجود بارک استعمیر گله های فراوان داشت، حرفای تند و تیز داشت. اگر سید رضی اون گلایه ها را که حق بود، اون حرفای تند و تیز را که حق بود وارد نهج البلاغه میکرد، دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود. نهج البلاغه‌ای که قریب 100 شرح را علمای سنی به عهده داشته باشند، یک کتاب جهانی باشد، نبود. او عاقلانه و خردمدارانه بحث‌های کلامی را از بحث‌های سیاسی، از بحث‌های اجتماعی جدا کرد. مسائل کلامی سر جاش محفوظه، امامت سر جاش محفوظه، عصمت سر جاش محفوظه، حکم قدیر سر جاش محفوظه، حکم سقیفه سر جاش محفوظه، ولی جامعه را با نهج البلاغه سید رضی باید اداره کرد. طرزی باید حرف زد که برادران اهل سنت، برادران شیعه بتوانند با هم یک جا زندگی کنند، که اگر یه حادثی پیش آمد شیعه و سنی هر دو شهید میدن، چون که در دفاع مقدس اینجور بود. وگرنه بحث‌های کلامی را انتان وارد مسائل سیاسی بکند، مسائل اجتماعی بکند، دیگه ما خاورمیانه بیداری نداریم. الان شما ببینید از مصر، از تونس، از یمن، اکثری اینها اهل سنتن، چشمشون به تشیع ایران اسلامی دوخته است. سرش آن است که امام رضوان الله تعالی علیه مثل سید رضی مسئله قدیر را سر جای خود، مسئله سقیفه را سر جای خود، اداره کشور را هم سر جای خود، اینها را به هم مخلوط نکردن. خود حضرت امیر هم همین کار را کرد. بنابراین ما وقتی در یک کشوری زندگی میکنیم باید برادران زندگی بکنیم. اون مسائل کلامی ما سر جاش محفوظ است، اون اعتقادات ما سر جاش محفوظ است، ولی مسائل اجتماعی ما، مسائل سیاسی ما، حفظ نظام ما، حفظ وحدت ما که بهترین و موفقیت آمیزترین برنامه های ازباس است، چون دشمن مشترک است و امور مشترک را هدف قرار داده است. یه نکته هم مربوط به سخن دیگر وجود بارک استعمیر است که البته مربوط به نامهای حضرت نیست، مربوط به کلامها و خطبه ها و بیانات حضرت است. در نهج البلاغه شماره 136 در جریان بیعت استعمیر یه بیان نورانی از استعمیر است که البته یه عده خالصاً لوجه الله به او بیعت کردن، اما یه دیم اهداف دنیوی داشتن. فمون لم تکن بیعتکم ایای فلتتن، فمون الان شما چرا کارشکنی میکنید؟ اون اولی گفته بود که بیعت فلته بود، یعنی ناگهان بعد از اینکه پیامبر رحلت کرد خیلی ها آگاه نبودن که آینده چه میشود، بعد تصمیم فوری گرفته شد برابر سقیفه یک کسی رو خلیفه کردن. فرمود نسبت به من که اینطور نبود، من 25 سال پیشنهادها دادی، آمدید، رفتید، تجربه کردید، تجارب دیگران رو پشت سر گذاشتید، اونا رو شناختید، منم شناختید، پس بیعت شما با من یه امر ناگهانی و نابخردانه و فلته نبود نظیر اون اولی که کانت بیعته و فلتتن لم تکن بیعتکم ایای فلتتن اما و لیس امری و امرکم واحدا من به شما یه هدف مشترکی نداریم من شما را برای رضای خدا و حفظ دین میخواهم شما به حکومت من نزدیک میشوید به بعض جا مثل طلحه و زبیر داعیه دارید مقصدی دارید مقصودی دارید من کسی نیستم که بگویم هدف وسیله را توجیه میکنم هرگز این چنین نیست لا اطلب و نسل بالجور این از وجود مبارک رسول گرامی است منتها پرچمدار این حرف ناقل این حرف تریبوندار این حرف وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه است و وسیله اون حضرت این حرف از پیغمبر منتشر شد که فرمود من ها ول امر و معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر او هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کنه مقصد یعنی مکانی که انسان او را در نظر دارد مقصود هدفی است که در اون مقصد آرمیده است بین مقصد و این راه به صراط پیوند تکوینی و غیره است نه با هر راهی می شود به مقصد رسید نه هر راهی ما را به مقصد می رساند نه مقصد را با هر راهی می شه تأمین کرد مقصد معین یه صراط مستقیم دارد فرمود هرگز خوبی هدف وسیله را توجیه نمی کند که انسان بخواد از هر وسیله به مقصد برسد اگر کسی خواست از راه باطل به مقصد برسد زودتر از دیگران به چاه می افتد و بیشتر از دیگران خسارت می بیند من ها و امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر پرچمدار این بیان تریبوندار این بیان وجود مبارک سید شهدا است البته از پیامبر نقل کرده حضرت امیرم سلام الله علیه در چند جا فرمود که لا اطلب النصر بالجو من بخواهم افراد مثل طلحه زبید و مانند آن از بیت المال سهم بیشتری بدم که اونا حکومت مرکزی را یاری کنند این چنین نیست هرگز با ستم نمی شود حکومت مرکزی را یاری کرد لیس امری و امرکم واحدا برای اینکه انی اریدکم لله و انتم تریدون لله انفسکم من شما را برای رضا خدا می خوام هم شما را هم هدف شما را الهی می دونم شما را رهبری می کنم تا بهشت ولی شما برا میخواهید برای اینکه مقداری از بیت المال استفاده کنید ایها الناس اعینون علی انفسکم و ایم الله لانصفند المظلوم من ظالمه و لعودن ظالمه به خزامته حتی اورده من هل الحق و امکان کارها من بالاخره دماغ ظالمین را با بند میکشم برو به جهنم ببرم غرض این است که این جمله‌ای که فرمود من شما را برای خدا میخوام شما مرا برای خودتون میخواهید با جمله های بعدی تفسیر شده است که امیدوارم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما عطا کند که به معارف الهی آشنا بشیم و عمل کنیم و سبب انتشارش در جامعه باشیم پروردگار امر فرج ولیت را تسریع بفرما نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما مشکلات اقتصادی و مسکن و ازدواج جوانها را به لطف ولیت برطرف بفرما جوانهای ما را در سایه لطف ولیت از هر خطری محافظت بفرما امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، تونس، مصر، یمن، شیعیان و پاخواسته بحرین همه را در سایه لطفت امنیتشون را تأمین بفرما خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان ارواح مؤمنان عالم احیا و اموادشون، امام راحل شهدای انقلاب و جنگ را با انبیا محشور بفرما، بیماران بالاخص مجروحان جنگی، جنبازان، ایثارگران، همه را از شفای عاجل برخوردار بفرما. لحظه ما را به غیر خودت واگذار مفرما، لحظه ما را از خیر خودت محروم مفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت به برکت ولیت حفظ بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.